بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، در ایام پس از عاشورای حسینی قرار گرفتیم و این دوران پرشکوه، این دوران پر تأسف و تأثر بالاخره گذشت. حدیثی است از پیامبر مکرم اسلام که می‌فرماید، معروف به حدیث غنیمت شمردن باد بهاری، می‌فرماید که مغتنم بشمارید این ایام رو، در واقع الفرصت و تمر رو مر الصحاب. فرصت‌ها مثل مرور ابر، مثل باد می‌گذره، این فرصت‌ها رو مغتنم بشمارید. مولوی یک مجموعه بسیار زیبایی رو در وصف این حدیث سروده که از جمله میگه: باد کار خیش کرد و بروزید، آنکه جانی داشت بر جانش گزید. این فرصت ها میاد، این نسیم های آزادی بخش در جهان میوزه، ولی اون کسانی که جانی دارند، استعدادی دارند، از این فرصت ها استفاده می کنند و بهره می گیرند. در هر حال زمینه و زمانه همواره دارای چنین فرصت ها و موقعیت هایی است. خب این ایام هم گذشت، ایام کربلا و عاشورای حسینی هم گذشت همین روزها. خب چه دستاوردی از این زمانه که میاد و میره، از این فرصتی که هر سال به دست میاد، ما میتونیم چیزی به دست بیاریم؟ برخی سوالاتی کسانی از بنده هم مطرح کردند که من فکر کردم برنامه‌ای در این زمینه خدمتتون بگذارم و این سوالات رو مطرح کنم. سوالات البته به صورت واقعی بیان شده، ولی ممکنه به صورت مقدر در ذهن هر یک از شما یا کس دیگه هم خطور کرده باشه. یا کسی پرسید خدا کجا بود؟ خدا کجا بود در این داستان کربلا؟ چطور ممکنه که یک پیامبری خاندانش به تمامی کشته بشند؟ بالاخره جنگ های مختلفی متعددی در جهان به وقوع پیوسته. جنگ های بوده، خب شکست خوردن، یه دهی پیروز شدن، اکثریتی کشته شدن، یه دهی فرار کردن، یه دهی زخمی شدن، ولی کدوم نبرد بوده که تا آخرین نفر یک سپاه کشته شده باشه؟ اونم به فجیع‌ترین وضع، کشته باشن، سرها رو بریده باشن، بدنها رو لگدکوب اسب‌ها کرده باشند، مسله کرده باشند، زنان و دختران و همسرانشونم به اسارت گرفته باشند. کدوم یکی از شکست‌های ظاهری تاریخ به این نسبت سوزناک و دردآور بوده؟ خدا کجا بود اونجا؟ در صحنه عاشورا خدا چه نقشی داشت؟ آیا تماشاگر بود؟ مگه غیر از اینه که مردم، شیعیان به خصوص، در مشکلات پناه میبرن، یا حسین میگن یا عباس میگن، متوسل به این بزرگان میشن؟ سوالش این بود که خود اونا که به فجیع ترین وضع کشته شدند، اگه قرار بود که خدا در این امور به داد بندگان برسه و خدا حاضر و ناظر بر این امور بوده باشه، در خدمت بندگان بوده، چه کسی پاکتر از اونها، بنده های شایسته تر و مقرب تر؟ پس خدا کجا بود؟ مگه غیر از اینه که با این داستانهایی که بیان کردن، از طفلان مسلم، علی اصغر، علی اکبر، اون در واقع مظلومیت ها. خب اینی که مردم در مشکلات یا میگن یا علی با هر سختی برخورد بکنن، یا علی یا حسین، دونه دونه از اهل بیت پیامبر یا امام زمان، خیلی دیگه نمیدونم، امام رضا، این همه اماکن متبرکه که میرن مردم، مگه غیر از اینه که تکیه گاهی میجوین؟ بالاخره اون کسانی که خودشونو به قدرت‌های زمانه میچسبونن، ثروتمندان، قدرتمندان، صاحبان زر و زور و تزویر، برای اینکه بالاخره بند نافو به یه جایی وصل کنن، در مشکلات پارتی داشته باشن، مردم زمان دنبال همینان دیگه. خب میگن که حالا ما به خدای ارحم و راحمین، خدای ابرقدرت و بندگان ویژه او تکیه کردیم که اونا هوادار ما باشن. میگه هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. البته نازیدن نه این که ما مثلا رهبر فکریمون او هستش، یعنی هر کسی به جایی به کسی تکیه میکنه، ما هم در مشکلات به او پناه میبریم. خب این اون چیزیست که معموله. خب این سوال برای کسانی مطرح میشه که خب از قدیم هم گفتن که همه اهل بیت پیامبر یا مسموم شدن یا کشته شدن، هیچ کدومشون از ائمه دوازدهگانه شیعه به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. خب پس چطور ما به مقبره های اونها پناه میبریم؟ در طوس مشهد یک جایی هستش که میگن این جاپای امام رضاست. حالا من تعجب میکنم که چطور در یه سنگی جای پای یک انسان میتونه بمونه. اکثر زائران وقتی به مشهد مشرف میشند، برای دیدن اون جای پا به توس میرند. خب به قول دکتر شریعتی میگه امام رضا وقتی که به سبزوار وارد شدن، نمیدونم 10,000 نفر چقدر قلم به دست، قلم و کاغذ به دست، یادداشت میکردن فرمایش های ایشونو. چطور اون گام دیده نشده؟ اون گامی که به ایران پا نهاد و مردم ایرانو با یه حقایقی آگاه کرد، ولی اون جاپای فرضی توی سنگ دیده میشه و قداست پیدا کرده. چطور این داستانی رو که تعریف کردن، یا زامن آهو، حالا خیلی تعجبه که این سوالم مطرح کرده بود کسی، که آخه مشهد از اون موقعی که اون گنبد و بارگاه و اون تشکیلات و تجمع بوده، آخه آهو کجا توی اون شهر پیدا میشه؟ مگه شیر و ببر و پلنگ بوده که آهو پناهنده بشه؟ ولی این باور عمومی هست که آهو هم به امام رضا پناه برده، پس خیلی طبیعیه که ما هم اگه مشکلی، مسئلهی داشته باشیم، گرفتاری داشته باشیم، به او پناه ببریم. خب پس این سوال مطرحه که چطور امام رضا رو مسموم کردن؟ یعنی کسی که خودش در معرض چنین مصیبت‌هایی و چنین توطئه‌هایی هست، پس از مرگش چگونه میتونه هوادارانش و پیروانش و شیعیانش رو از این مصیبت‌ها نجات بده؟ این سوالاتی بود که یک کسی به تفصیل بیان میکرد که چطور حتی قرآنم میگه که پیروان حضرت عیسی همدیگر رو کشتن، چطور بنی اسرائیل همه به جون هم افتادن، چطور مسلمان ها 72 فرقه شدن، چطور اگر در واقع دینداری، رفتن به سوی خدا، پیامبر و اهل بیت پیامبران برای حفاظت از دنیاست، چطور خود اونها بیش از همه مصیبت و گرفتاری دیدن؟ به فرمایش پیامبر میگه که مؤمنین به تناسب ایمانشون بلا میبینن، هر صاحب ایمانی به قدر ایمانش بلا میبینه، از همه بندگان بیشتر انبیا و اولیا بودن که گرفتار شدن. خب این با دینداری معمول و متداول سنتی ما نمی سازه. حتی در این ایام کرونایی خب همه کم و بیش شنیدین، به خصوص اون اوائل خیلی از این آب گلالود خواستن ماهی بگیرند که چی شد، چه خبر شد. این امامزاده ها که محل پناه مردم بود، پناه بخش بودن و مردم برای مصیبت ها مشکلات به اونجا پناه می بردن، چی شد که اونا دارن به پزشک و به بیمارستان و به متخصصین پناه می برن؟ چرا مراسم حج رو تعطیل کردین؟ چرا نمیدونم مراسم کلیسایی رو، مراسم نمیدونم سنگاک ها رو، چطور همه مراسم دینداران عالم، تمام اجتماعات تعطیل شد؟ حتی خود اونا به مراکز پزشکی پناه بردن. پس اصل علم دانش بیمارستان هاست، دانشگاه هاست، و از این اتفاقی که افتاد یک حربه ساختن علیه دین. حالا باید دید اگه مردمانی از این روی پناه برده باشن به خدا، به مسجد، به کلیسا، به اماکن دینداری برای پناه بردن از مشکلات دنیایی، آیا الزاماً خدا و دین و پیامبر برای چنین چیزایی بودن؟ اونها چنین ادعایی کردن؟ یا این یک درک و تصور عامیانه از دین هست؟ آیا فلسفه خداپرستی، فلسفه دین رفتن به کلیساست، به این آداب و تشریفات، به این گنبد و بارگاه هاست، به این طلاکاری ها، به این گچبری ها، آینه کاری ها، اینا بوده هدف از دین؟ یا اون کسانی که این گنبد و بارگاه ها براشون ساخته میشه اصلا زندگی دنیاییشون تناسبی با طلا و سنگ مرمر و نمیدونم این آداب و تشریفات و چراغونی ها و این چیزا داشته، یا در نهایت سادگی زندگی میکردن؟ اصلا دین برای تأمین دنیایی ما اومده؟ یعنی انزال کتب و ارسال رسول برای این بوده که مشکلات دنیایی ما را حل بکنن؟ یعنی قرار بوده که دین در خدمت منافع دنیایی ما باشه، برای حفظ جان و مال و منافعمون بوده باشه، یا برعکس بوده؟ قرار بوده که ما دین رو خرج خودمون بکنیم، خرج منافع خودمون بکنیم، دین تو تاخچه باشه، هر وقت نیاز داشتیم، گرفتاری داشتیم، حاجت داشتیم سراغش بریم؟ یا برعکس بوده، فدا کردن منافع دنیایی برای نیازمندان، فدا کردن جان خود برای دفاع از جامعه، از مظلومان، کاملا برعکس بوده؟ در این صورت اصلا خود مسئله نوع دینداری عامیانه زیر سوال میره، که اصلا این شکل و شیوهی که مردم از این طریق به سمت دین میرن، اکثریت مردم، آیا در واقع این هدف بوده یا قضیه غیر از اینه؟ در واقع همطور که عرض کردم، از این سوالاتی که مطرح شده این پرسش در میاد که انتظار ما از خدا و پیامبران که به اون دلیل سراغ اونا میریم، هر وقت حاجت داریم سراغ مقبره ها میریم، سراغ اون بزرگان میریم، و ادعامون اینه که ما که گناهکار هستیم، یا وجیهن اندالله، شما با آبرو هستید، اشفع لنا اندالله، شما برین شفاعت بکنید، شما برین واسطه کنید، ما رو که را نمیدن به خونه، ما انقدر گناهکاریم دست رد به سینمون میزنن، ولی شما بالاخره مقاماتی دارید، حرف شما رو میشنون. یعنی همون عادت دنیایی، دنبال پارتی هستیم، دنبال کسانی که ارتباط دارن، دنبال کسانی که نزدیکن به مراکز قدرت، با همون شیوهی که تو دنیا خو گرفتیم احساس میکنیم که سراغ خدا هم همونجوری باید رفت. از اون پارتی ها که میتونن دور بزنن، میتونن واسطه بشن، باید استفاده کنیم. آیا خود اونا چنین ادعایی داشتن یا برعکس بوده؟ و اینم جامعیت پیدا کرده، تنها در بین مسلمان ها یا شیعیان هم نیست، میبینیم یهودی ها، مسیحی ها، اکثر دینداران عالم همینطور هستند. یعنی خدا و بزرگان و دین در خدمت منافع مردم قرار میگیره، نه برعکس. یادم چندین سال پیش یه کسی، یه خانومی بود، یه شوهری داشت که مشکل داشت در پاش، پاش یه مقداری شل بود، با ماشین از خونش میامد بیرون، از عقب از پارکینگ میامد بیرون و تو خیابون آمد یه ماشینی که از سر بالا میامد زد بهش و این فوت کرد. این خانم فریاد میزد که خدایا چی میگن ارحم الراحمین، تو یه شوهر شلم به ما ندیدی، یه شوهر شلم داشتم همینم ندیدی. یعنی آیا این انتظار، انتظار درستیه که اگه آدم سراغ آفریدگار صدها بیلیون کهکشان میره به خاطر اینه که منافع منو حفظ بکنه، یا این قوانین جهانه یک کسی بی‌احتیاطی کرده و بدونه که پشتشو ببینه از خونه گاراژ زده بیرون یه ماشینم بهش برخورد کرده؟ یعنی خدا رو در خدمت خودمون میخوایم ببینیم یا مسئله به گونه دیگه است؟ میبینیم تنها در بین ما هم نیست، شاید خیلی بیش از مسلمان ها یا شیعیان، تلاش مسیحیان برای تبلیغ مسیحیت در قالب نقش شفا خلاصه میشه، به خصوص در کشورهای آسیایی یا مثلا افریقایی، اینی که مسیح برای شفا اومده، ما همه گناهکاریم، او در واقع از جانب خدا این کارت سبز داره که هر کی عشق جیسوس کرایست در دلش باشه او رو خدا نجات میده، شفا پیدا میکنه. چه تبلیغاتی در خیلی از این کلیساها هم شما بالا میرین میبینین ده ها ویلچر گذاشتن اونجا که کسانی با ویلچر اومدن و شفا گرفتن و برگشتن. حالا بگذاریم که اگر انسان چیزی رو با تمام وجود باور داشته باشه و فکر کنه حتما اتفاق میفته، این تحولاتی که در روح و نفس خودش پدید میاد، چه بسا در نمیدونم شاید هر چند هزار تا یکی دو تا هم یه همچین اتفاقاتی بیفته، ولی اینی که اونها برای این منظور فرستاده شدند، اون انبیا و اولیا، و نقش دین اینی که فقط شفای جسمی ما رو بده، اینا کاملا بشریه. اتفاقا حضرت علی تو نهج البلاغه در شأن پیامبران میگه اونها طبیب دردهای جان مردم بودند، طبیبون دوارون به طبهی، طبیبانی که این کیف طبابتشون رو همراه خودشون میبردند در مناطق مختلف، مرهمها رو میگذاشتند. اونا که خودشون مریض میشدند سراغ طبیبان بشری میرفتند. پیامبر اسلام وقتی که حسبه گرفتند مریض شدند، یک طبیب یهودی در اون موقع بود، رفتن آوردن برای ایشون، یا برای حضرت علی یا برای دیگران. یعنی اونها هم متوسل به امور دنیایی می شدن. ولی امروز متاسفانه نقش دین، تبلیغ دین خلاصه شده برای اینکه دین شما رو شفا میده، شفای در واقع اونم ظاهری که به هر حال همه این چیزها رو می دونیم. و عجیب اینه که برخلاف اونچه که ما تصور میکنیم که دین آمده مشکلات و مصائب دنیایی ما رو حل بکنه، اگه سراغش میریم کنکور میخوایم قبول بشیم، شب امتحان نیاز داریم، یه مریض داریم پدر و مادرمون، مسافر داریم، مستعسل شدیم، امن یجیب المضطر رو، اینا رو کی میخونیم؟ معمولا برای خوده. من یادم چند سال پیش تو ایران در همون راه پسقله بود، یه امامزاده هم اونجا بود، نوشته بود این امامزاده مجربه، حاجاتو میده، یعنی تجربه شده، حاجت میده این. یعنی مردم اصولا دنبال حاجت هستن. و عجیب اینه که تو قرآن برخلاف این اعتقادات، اعتقاداتی که اکثر مردم بهش باور دارن، برخلاف این میگه. شاید بزرگترین و سهمگین‌ترین ضربه‌ای که مسلمان‌ها در جنگ‌های صدر اسلام خوردن، جنگ احد بود. در اون جنگ حدود یک چهارم سپاه مسلمان‌ها کشته شدند. حدود 300 تا بودن، از 70 تاشون کشته شدن، 70 تاشون هم زخمی شدن. سردارشون حمزه سید الشهدا کشته شد، مسله شد، حتی پیامبر مجروح شدن. اگر اون جمع قلیل دور و بر ایشون رو در اون انتهای دره احد نگرفته بودن، چه بسا پیامبرم کشته بودن. و اون مشرکین بت پرستان پیروزمندانه بت هاشون رو بلند کردن و با افتخار رفتند. خب این آیات 137 تا 180 سوره آل عمران تحلیل این بزرگترین و سهمگینترین شکست مسلمان هاست. میگه یه دهی نشسته بودن همینطور میاندیشیدن، قد همتهم انفسهم، نفس خودشون، جان خودشون و ضربه ای که خورده بود اینا رو به خودشون مشغول کرده بود. گفتن نکنه کلا سر ما رفته، تو مردم دنیای فعلی ما قلیل مردمانی هستیم که به این پیامبر ایمان آوردیم، به این راحتی مشرکین آمدن زدن کشتن، سردار ما کشته شده، یک چهارم هم کشته شدن، پیروزمندانه رفتن، نکنه کلا سر ما رفته، اصلا از اول ما اشتباه کردیم که آمدیم، اصلا از اول بهتر بود که تو شهر می جنگیدیم، بیرون نیامده بودیم. میگه اینا پرسیدن انا هازا، از کجا ما این ضربه رو خوردیم؟ قل هازا من انفسکم، بگو از خودتون خوردید. مگه پیامبر بهتون نگفته بود این گردن احد رو به هیچ قیمتی ترک نکنید؟ اون نقطه سوغاجیشی که اشراف داشت بر میدان جنگ و بر شهر مدینه، پیامبر 60 نفر رو گذاشته بود اونجا که تحت هیچ شرایطی اونجا رو ترک نکنید، حتی اگر جنگ رو هم بردیم. ولی اینا درشون اختلاف افتاد، گفتن جنگ تمام شد، ما که بردیم، مسلمان ها بردن و ما هم بریم سرمون بیکلانمون از غنایم بهرهی ببریم. وقتی دشمن پراکنده و فراری در اون نخلستان های اطراف مدینه دید که اون گردنه ترک شده، گردنه سوغاجیشی، دور زد اونجا رو، رفت یه تعدادی که باقی مانده بودن اونا رو کش، از پشت حمله کرد، اون جنگ رو برد. بعد میگه هازا بیان للناس، این یک بیانیه برای مردم، این یک هدایتیه و موعظتون للمتقین. میگه قد خلت من قبلکم سننون، قبل از شما قوانین و سنتهایی در جهان گذشته، فسیرو فلعرض فنزرو کیفه کان عاقبت المکذبین، برید در زمین سیر بکنید. حالا اون موقع کتاب خونه نبوده که برن تاریخ بخونن، برید گذشتگان رو ببینید، قوانین نظاماتی بوده، پیامبر خدا همین نظامات رو رعایت نکنه ضربه میخوره، شما ندیده میگیرید، تکذیب میکنید، فکر میکنید بچه دردونه های خدا هستین که هر غلطی کردید شما هواتون خدا داره پیروز میشید، نظاماتی خدا در جهان گذاشته. میگه و ما اصابکم یوم تقل جمعان، اون مصیبتی که در این تلاقی دوتا سپاه در جنگ احد به شما گذشت، فب اذن الله، این به اذن خدا بود. یعنی چی؟ یعنی اگر سردارتون کشته شد مسلش کردند حمزه رو، اگر 70 تا کشته شدن یک چهارم شما، این به اذن خدا بود، قانونمندی خداست. پس یه نظاماتی مطرحه، همینجوری نیست که به هر قیمتی خداوند هواداران پیامبران و اولیایش رو به هر قیمتی هوادارشون باشه. خود اونا هم کشته شدن، اکثر انبیا. این چه تصوریه که ما داریم؟ اگر در مورد شهدای احد، شهدای سرفراز احد، ستاره های مسلمانان اولیه جز به پایه‌گذاران اسلام که اونطور کشته شدن، میگه این به اذن خدا بود اون مصیبت، در مورد کربلا هم اینن میشه همینو گفت به همون دلیل، و ما اصابکم یوم العاشورا فبإذن الله. خب مسلمه وقتی که یک امتی خاندان پیامبرش رو حمایت نمیکنه، مردم کوفه میترسن جا میزنن، مردم مدینه خیلی راحت دست از حمایت اینا برمیدارن، مردم مکه هم سرگرم گردش تو خانه رها میکنن امام حسین رو که اون ریسک رو بکنه بره به سمت کوفه، در برابر نظام یزیدی نمیتونن قرار بگیرند. جامعه ای رو که بر اساس شورا به بیعت بنا شده انقدر مفت تسلیم میکنن به یه حکومت موروثی ولایت مطلقه ای که بعد از ابو سفیان و معاویه یزید با اون سوابقش بخواد رهبر مسلمان بشه، خب مسلمه که خاندان پیامبرم قتل عام میکنن. این قوانین خداست، اذن خداست، حواسشون باید جمع باشه مردمان. خدا که خارج از نظامات و قوانینش نمیاد یه دی رو همینجوری به هر قیمتی حالا هر کاری کردن یا نکردن حفظشون بکنه. وقتی آزادی داده خداوند به همه بندگانش، طبیعتاً آزادی هم قوانین خودش داره، همه آزاد هستن. خدا که نگفته من به مؤمنین فقط اختیار میدم، منزلت اختیار و انتخاب و آزادی میدم، بندگانش به همه انسان ها طبیعتاً مؤمنین هم باید از خودشون دفاع بکنن، باید از خودشون پاسداری بکنن از حقوق خودشون. پس این دیگه نمیشه تصور آدم بکنه که میشه دور زد. در جای دیگه قرآن میگه اگر پیروان عیسی، اونم این مسلمانای اولیه، به جون هم افتادن، انقدر از هم کشتن، صدها هزار نفر، یه و مقتتلو الا، اینا همدیگر رو نکشتن، و لو شاء الله مقتتلو، اگه مشیت خدا غیر از این بود که نمیتونستن همدیگر رو بکشن، ولکن الله یفعل ما یرید. وقتی مردمانی با هم اتحاد نداشته باشن، خب معلومه به جان هم میفتن، همدیگر رو میکشن، گرچه بهترین مردمان زمان هم بوده باشن. پس همه اینا در واقع یک نوع بدفهمی دین خدا و نقش انبیا و اولیاست. اتفاقا جالبه که اشاره کردم به این ایام کرونا و بدفهمی که هنوز همچنان کسانی فکر میکنن که اون امامزاده های ده و روستا و شهرشون نجات بخشن، با چه تعصبی هم خودشونو با آواتش میزنن که برن حتی اون ذریح رو هم ببوسن، نمیفهمن. یک کتابی اتقالیه که استاد تاریخ دانشگاه امریکایی نوشته، دانشگاه رایس در بله تگزاس، ایالت تگزاس، شهر هیوستون، راجب انسانیت محمد، در واقع هیومانیتی. در واقع اون تو از جمله اشاره میکنه به یک حدیث پیامبر راجب وبایی که در مکه اومده، که پیامبر میفرماید که درسته که در این شرایط توکل به خدا، دعا، رفتن به سوی خدا مفیده، تقویت روحیه به شما میده، توکل میده که خودتون نوازین، ولی بر شماست که به دانش زمانتون عمل بکنید. میگه هیچ مردمی از هیچ شهری حق ندارن که خارج بشن به شهر دیگه برن، مردمان شهرهای دیگه هم نباید برن. اتفاقا ابن سینا هم استناد به همین حدیث پیامبر کرده که او هم در واقع در زمان خودش سرکه رو، حالا به جای الکل و این چیزایی که بعدن اومد، که تو بینی خودشون پنبه سرکه میذاشتن و اونم ممنوع کرده بوده. طبق دستور ابن سینا هم در اون دوره مردم حق خروج از خانه نداشتن. یعنی پیامبرم درس اینو داده بوده که متناسب با دانش زمان عمل بکنید. حالا اگه مردمی فکر میکنن که ما میریم فلان امامزاده، اونجا پناه ماست، اونجا هیچی نمیگیریم، اتفاقی نخواهد افتاد، این در واقع یک نوع جهالت به آموزش های پیامبر. اما ممکنه این سوال مطرح بشه که سوال کننده از خود بندم پرسید وقتی که این پاسخ رو دادم، که اخوان پس چه فایده داره رفتن به سوی خدا و به سوی پیامبر یا اولیاء او؟ پس چه خاصیتی بر ما داره؟ اگه خاصیت دنیایی نداره فقط بذاریم برای آخرت. که خدمت ایشون هم عرض کردم که چرا، خاصیت دنیایی هم داره، میگه اگه سراغ خدا برید، نه اینکه خدا حالا تو دنیا میاد شما رو کمک میکنه. مگه غیر از اینه که ما تو جنگ ایران و عراق میگفتیم این طرف ما چون از موضع دفاعی هستیم، موضع حق هستیم، در برابر متجاوزین قرار داریم، اون جوانانمون روحیه دارن. یه جوان 17-18 ساله میرفت مثلا 30-40 نفر رو هم اسیر میگرفت. پس اون اتفاقی که میفته در جان ماست، در روح ماست. در قرآن میگه که بلا ان تصبروا و تتقوا، بله اگر شما مقاوم باشید، صبر داشته باشید، به نیروی تقوا، ترمز خیشتنداری و کنترل نفس داشته باشید، دشمن بر شما هجوم هم بیاره، یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مردفین، برخوردار میشید از انواع امدادهای غیبی، این قدرت در اختیارتون قرار میگیره. یا میگه اگر ان کنتم 20 صابرون، اگه 20 آدم صابر از بین شما باشه بر 200 نفر غلبه میکنید. پس وقتی که آدم توجه به خدا داشته باشه، متوکل به او بشه، نیرو پیدا میکنه، 10 برابر قدرتش افزون میشه. این همه آیات قرآن از امدادهای غیبی که به تعبیر امروز انرژی های مثبتی که در طبیعت هست. یا در یه جایی میگه که اگر شما، میگه اگر کسی اعلام بکنه که ربنا الله، الذین قالوا ربنا الله، کسانی بگن ارباب ما فقط اللهه، یعنی زیر بار ارباب های باطل دنیایی نرن، ما آفریدگارمون صاحب اختیارمونه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد استقامت کنن، چه اتفاقی میفته؟ تتنزل علیهم الملائکه. حالا ملائکه اصطلاح قرآنیه، اصطلاح امروزش میگن انرژی هایی که مثبت در دنیا، حالا کاری نداریم. ثم استقاموا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، نتیجه چی میشه اون نزول نیروهای مثبت جهان؟ الله تخافوا، نه اینکه کسی به آدم بگه نترس. یعنی الغای این توجهی که ما تکیهگاهمون صاحب اختیار جهان، آفریدگار جهان، دیگه از کسی نمیترسه. الله تخافوا، ترسش میریزه، ولا تحزنوا، قصه دیگه نداره، و ابشروا بالجنه التي، بشارت بهشون داده میشه به بهشتی که به متقین داده شده. پس بله، اگر ما هدفمون خودخواهی ها نباشه، تأمین منافع شخصی نباشه، از این روی به سمت خدا رفته باشیم، نتایج دنیاییش هم میگیریم. مردمانی شجاع، دلیر، مردمانی صابر و مقاوم خواهیم شد. در دنیا هم نتیجهش میگیریم، 10 برابر قدرت میگیریم. یا در یه جای دیگه میگیم، میگه حالا دیگه ضعیف شده قدرت ایمانیتون، حالا 10 تاتون حریف 20 تاست. پس این قدرت میتونه بالا پایین بره. یه نفر اگر روحیش، ارادش قوی باشه، میتونه حریف 100 نفرم بشه، میتونه حریف 2 نفرم بشه در واقع. پس در واقع اون چه که هست، اگر توجهی به امام حسین و اصحاب و یارانشون یا بزرگان دیگه، چه مسلمون، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه یهودی، سراغ اونا کسی میره، اگر درس خداشناسی، درس مقاومت در راه حق، درس پایداری، درس آزادگی، درس عدالت و مردانگی رو از اونها بگیره، همونطوری خواهد شد، تو دنیا سرفراز و سربلند خواهد شد. خب حالا من نمیدونم که چقدر که شروع کردم، یکی دو تا اشاره کوتاه دیگه، این سوالاتی که با کسی بحثی که داشتیم مطرح شد، اینا رو هم عنوان میکنم. او از جمله عدل خدا رو زیر سوال میبرد که این چه خدای عادلیه؟ این بچه هایی که ناقص به دنیا میان چه گناهی کردن؟ شما همش میگین خدا عادله؟ کسانی که متولد شدن عقب افتادگی دارن، تا آخر عمر محکومن که رو تخت بیمارستان بمونن، یا منگولن یا هزار جور عیب و ایراد دیگه دارن. این چه خدای عادلیه؟ مثل این که خدا موقعی عادل تلقی میشه که هیچ مشکلی، گرفتاری و درد و رنجی ما تو جهان نداشته باشیم، اصلا هیچ تفاوتی بین انسان ها نباشه. اگه یکی قدش بلند باشه، کوتاه باشه، یکی زشت باشه، یکی زیبا باشه، یکی پولدار باشه، یکی نمیدونم فقیر باشه، باز خدا میشه و ظالم دیگه. عدالت به این معنا میشه که همه 100% مثل هم باشن. ماس پروداکشن، از یک کارخونه مثل این که تولید انبوه آمده بیرون. اصلا من چرا تو این دوره به دنیا آمدم؟ یک کسی دوره حضرت عیسی بوده یا پیامبر اسلام بوده کنار اونها، چه عدالتی؟ چرا من حالا به دنیا آورده؟ چرا نمیده 1000 سال قبل، 1000 سال بعد؟ و بعد مگه تو طبیعت غیر از اینه؟ مگه غیر از اینه که همه طبیعت از همدیگه دارن تغذیه میکنن؟ همه حیوانات، حیوانات از گیاها، گیاها از همدیگه. چطور در مورد بقیه موجودات جهان عدالت رو در یکسان بودن نمیبینیم؟ در مورد خدا میخوایم هیچ مشکلی نباشه؟ اصلا مگه غیر از اینه که همه پیشرفت‌های بشر در سایه اختلافات و ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها و جنگ‌ها بوده؟ اگه هواپیما اختراع شده، اول برای جنگ‌ها اختراع شده. اگه اینترنت پدید آمده، اول برای ارتش بوده. خب اگر این مشکلات و گرفتاری‌ها و بیماری‌ها نبود، اصلا پزشکی هم پیشرفت نمی‌کرد. ما اشکالش اینه که مسائل مقطعی و کوتاه مدت میبینیم، نه در بلند مدت. بشریت رو نمیبینیم و در دنیا میبینیم همه چی رو. در دید ابدی الهی که آخرت مطرح است، آخرت هم که حدی نداره، بی نهایت زمانه، 100 سال عمر دنیا یه پلک چشم هم زدن هم نیست. بنابراین اگه عدالت رو فراتر از زمان و مکان بگیریم، خدا هم خالق زمانه و هم مکانه، هر کسی در جایگاه خودش بر حسب شرایطی که بوده و تلاشی که کرده آخرتش رقم میخوره، نه بهره بنداری که تو دنیا داشته. مسئله اصلا به گونه دیگه میشه دیگه. اون انتظار نیستش که این چه عدالتیه که یکی را داده ای 100 گونه نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. تحت هیچ شرایطی اصلا عدالت دیگه معنا پیدا نمی کنه. عدالت یعنی تعادل، تساوی نیست. عدالت قرار نیست که همه چی مساوی بشه. اتفاقا در همین دایورسیتی، در این تنوعی که جهان پیشرفت میکنه، رو به رشد رفته. من یادم چند سال پیش یک فیلمی دیدم، یکی از جنگلای شرق امریکا بود که خب به دلیل آبادانی فراوان و سبز و خرمیش اونجا دامداری اطرافش وسعت گرفت و طبیعتاً گوسفندداری و اینا هم دیگه اونجا خیلی معمول شد، ولی چون گرگ و اینا هم زیاد داشت، نهضت و جنبش ضد گرگ هم به موازات شدت گرفت. شکار گرگ در دستور کار قرار گرفت و با افتخار سرای گرگایی که مثلا با تیر می زدن آویزون می کردن این گوسفندارا جلوی در واقع خانه شون. بعد از مدتی اصلا اون منطقه خشک میشه، یعنی چون گرگا رو اینها شکار میکنن، تعداد الکا، این آهوها، اینقدر زیاد میشه که اجازه نمیدادن هیچ جوانه ای از زمین بیاد بالا. و بعدم یواش یواش زمستون ها پوست درخت ها رو خوردن، جنگل ها خوش شد، صدها گونه گیاهی همه اینا از بین رفت. تا بعد رفتن از کانادا کامیون گرگ وارد کردن و به اون منطقه ریختن و حالا بگذاریم تظاهرات مردم رو. دیدن طبیعت هماهنگ با هم. اگر از یه جا ببر و پلنگ و گرگ و یا شیر رو بخوان حذف بکنن، اصلا نظم به هم میخوره. همه اینا سر جای خودشونه، نه تعدادشون کم میشه نه تعداد زیاد میشه. به این میگن عدالت، تعادل، تساوی نیست. در واقع به هر حال اون چیزی که مانع نگاه درست ما به این قضایاست اینه که خودمحور هستیم. منافع خودمون و زندگی دنیایی خودمون رو ملاک قرار میدیم، نه حقیقت رو، واقعیت جهان و ابدیت رو. اتفاقا در قرآن میگه ابلیس هم از این زاویه آدم و همسرش رو فریفت، گفت اگه خدا میگه به این شجره نزدیک نشید، حالا بگذاریم شجره نه به معنای الزامن درخت، اون شبکه، اون نتورک، اون مثلا شبکه رفتارهای شیطانی و انحرافه، میگه خدا نخواسته که ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، خالدین ابدی نشید شما، و نخواسته ملک بشید. بشر دوست داره عمر همیشگی پیدا کنه، اموال و دارایی‌هاش هم دست بهش نخوره، چون در معرض این دو مصیبت و آفت هستیم، پیر میشیم، سنمون میره بالاتر، مریض میشیم، میمیریم. یک، دومی که رقابت دیگه، رقابت قدرت، ممکنه اموالمون از دست بره، ورشکسته بشیم. یعنی ما چون وابسته به دنیا هستیم، جانمون و مالمون، طبیعتاً از این زاویه آسیب پذیریم، خدا رو هم از این زاویه زیر سوال میبریم. ولی وقتی نگاهمون عوض بشه، نگاهمون به ابدیت بره، خدا رو به گونه دیگه ببینیم، نه در خدمت منافع خودمون، مسئله به کلی عوض میشه. اما هدف از این مشکلات و ابتلاها چیه؟ اون چی که توی قرآن مطرح کرده، میگه شما با این چیزا ساخته میشید. اصلا معنای لغوی بلا، ابتلا یا فتنه، سنگ طلا یا سنگ نقره، سنگ قیمتی رو در بوته آزمایشگاه گذاشتن در کوره و با حرارت‌های مختلف ناخالصی‌هاشو ذوب کردنه. در انجیل هم اتفاقا همین آمده درباره نقره کار، که نقره کار سنگ نقره رو میذاره، حرارت میده، نگاه میکنه، یواش یواش که این ناخالصی‌هاش در واقع ذوب شد، اون نقره خالص پدید میاد. میگه انسان ها نه در راحت و رفاه و خوابیدن و خوردن و خرامیدن، بلکه در سختی هاست، در مسافه با مشکلاتی که ساخته میشن. اینی که از خودتون دفاع بکنید، این که آماده باشید برای نبرد با ظالمان، با ستمگران، مشکلات رو حل بکنید، مصائب و بیماری ها رو غیره، بشر فقط در این مسیره که ساخته میشه. در جای دیگه هم قرآن اتفاقا خیلی قشنگ ما رو راهنمایی کرده، به همه میگه که منتظر باشید، ولا نبلون نکم، همه تونو به ابتلا میندازم، به شیئن، هر کدوم یه جور، به شیئن من الجوع، یا گرسنگی، فقر، نقص من الانبال، از دست دادن انبال، والانفس، جانها، عزیزان، مادر پدر، کسان، خواهر و برادر، و ثمرات، ثمرات دستاوردهای زندگی، چه صنعت، چه کشاورزیه، چه نمیدونم دامداریه، و ثمرات، میگه اینا جز واقعیت‌های زندگی است. کسی به دنیا نیومده که 100 سال آسیب و آسیب یا هیچ اتفاقی هم نیفته، مشکلی هم پیش نیاد. مصیبت ها در انتظار انسانه، سن میره بالاتر، زانو درد، کمر درد، سرطان، سکته، از هزار جور مشکل پیش میاد. میگه و بشر صابرین، پیامبر به صابرین بشارت بده، به پایداران، به شکیبان، کیا هستن؟ الذین قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اونایی که میگن ما مال خداییم، تو سیستم خداییم، ما که مال خودمون نیستیم، ما که طلبکار نیستیم، با پای خودمون که نیومدیم که بگیم حالا چرا من حالا مریض شدم، چرا سرما خوردم، چرا مثلا حالا این اتفاق برام افتاد. ما مال اونیم، ما تو اون حسابیم. یا اللهم ما به نام نعمتن فهمه، خدای ما هر چی داریم تو دادی، اگه چشم داریم، اگه گوش داریم، اگه کلیه داریم، اگه کبد داریم، اگه درک و فهم، هر چی داریم که تو دادیم، ما که خودمون اینو نساختیم، خودمون نیاوردیم. پس میگه وقتی این مصیبت ها پیش میاد، برخوردشون، تلقیشون چی از مصیبت ها؟ یک، انا لله، ما مال اون هستیم، متعلق به اونیم، جز اون سیستمیم. دوم، اون که ما رو نابود نمیکنه، انا الیه راجعون، داریم به کوی معشوق میریم، یعنی اگه از اینجا جدا شدم، اون داستان مولوی که مفصل در همون فصل از نیستان چون مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند، چقدر قشنگ اینو بیان میکنه. ما که جای دوری داریم، جای دوری نمیریم، الیه داریم، مسیر تکامل رو داریم طی میکنیم، از این مرحله گذشتیم به یه مرحله بالاتر داریم میریم. اولا ما مال خودمون نیستیم که طلبکار باشیم، دوم جای دوری نمیریم که داریم جای بهتر میریم. انا لله و انا الیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم. صلوات که برای رسول فقط نفرستاده، میگه صلوات خدا، یعنی درود خدا، صلوات یعنی روی کرد، اقبال خدا، اقبال رحمت خدا، برکت خدا بر اینها باد که نگاهشون، دیدشون به جهان اینچنینه. و اولئک هم المهتدون، اینا فهمیدن، اینا درک کردن که مسئله از چه قراریه. خب اگر چنین نگاه بکنه آدم به خدا پرستی و به دین، اونم یه مقتضیاتی داره، من وقتی نیستش به اجمال میگذرونم. یکی از مقتضیاتش اینه که پس خدا میدان ابتلا گذاشته، اگه اختیار داده همطور که عرض کردم به همه داده. سوره انعام آیات 223 به بعد میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، من برای همه پیامبران دشمنانی قرار دادم. یعنی نظام خدا به گونه ای نیست که مخالفین انبیا و اولیاشو دود بکنه. خدا که خالقه همه کار میتونه بکنه. میگه ما نظام ما به گونه ای طراحی شده که کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، هر پیامبری دشمنانی داشته. شیاطین الجن والانس، شیطان صفتای یا پنهان و پوشیده منافقانه با ماسک یا آشکار که چیکار میکردن؟ یوهی بعضهم الی بعضهم زخرف القول غرورن، تا اینا در برابر کلام خدا و گفتار پیامبرانش حرفای به ظاهر تزئین شده ای رو برای فریب مردم بگند. میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه مشیت خدا، خواست خدا، نظام خدا غیر از این بود که نمیتونستن این کارو بکنن. این از ضعف خدا ناشی نمیشه که یه خدای خواسته که پیامبرانی بفرسته، بندگان و همه به راه حق بیان، ولی یه عده آمدن چوب لا چرخ خدا گذاشتن، پنچر کردن، نذاشتن انبیا کارشونو بکنن. میگه اگه خدا میخواست مشیت خدا غیر از این بود که نمیتونستن این کارو بکنن. پس چیکار باید بکنه پیامبر و مؤمنین؟ فذر هم و ما یفترون، هم خودشونو آزاد بگذار و هم افتراهاشونو، بافتهاشونو، آنچه که ضد حق سرهم بندی میکنن. میگه ولو تسقا الیه، ما این چنین خواستیم، ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، ما خواستیم که گوش دل کسانی که به آخرت اعتقاد نداره این حرفا رو بشنوه. همه تلاش های دینداران عالم برای این که نشنوند مردم حرفای گمراه کننده، سانسور میکنیم ما، ولی میگه که ما خواستیم اونا بشنوند، ولی یرزوه، خواستیم اونا هم راضی بشن. فقط این نبوده مؤمنین راضی بشن، خواستیم دشمنان انبیا هم از اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن، رضایت براشون حاصل بشه. ولی یقترفو ما هم مقترفون، خواستیم اونا اون کارایی که میخوان بکنن، اون پرده برداری های از ضد ارزش ها رو انجام بدن، ضد ارزش ها برملا بشه. خیلی عجیب به نظرتون نمیاد؟ این آیه قرآن سوره انعام، برید آیه 222 به بعد، دو سه تا آیه بعدش هم هست. یعنی اگه خدا میخواست تو کربلا شمر و یزید و ابن ملجم، یزید و نمیدارم خولی و غیره پدید نمی آمدن. این از ضعف خدا ناشی نشده که اینا رو دود نکنه، نمیتونست جلوشون رو بگیره. اگر اینا نبودن امام حسین پدید نمی آمد، اون قهرمانی ها، اون انسانیت ها، اون شرافت ها که تا آخرین لحظات هم یک حرف زننده و زشت به کسی نزد، یک دشنام نگو. اصلا این پدیده‌ای که وقتی یزید از زینب میپرسه که دیدی خدا با خاندانت چه کرد، چی میبینی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم. چطور میشه که انسان به اونجا برسه؟ چطور میشه کسی مثل امام حسین تا آخرین لحظه کشته شدن و سربریده شدن همه خاندانش و تمام برادر و برادرزاده همه رو ببینه، ببینه تا لحظاتی بعد همسر و دختر و خواهر و همه ایناش هم اسیر میشن، بازم ناراضی نباشه؟ بازم میگه رزن به رضایک، راضیم تو به نظام تو، تسلیمن لامرک لا معبودن سواک، تسلیم امر تو هم، تو کسی دیگه به جز تو نیست تو جهان، هر چی از تویی، همه کارا زیر نظر توه، کار تو هم که پرفکته، همش حکیمانه است، من عقلم نمیرسه کجای همچین انسانهای پدید میامدن. اگه امثال شم رو امثال نمیدونم یزید و خولی و غیره نبودن، کجا این قهرمانی های بی نظیر اصحاب کربلا پدید میامد؟ کجا اون جوان مردی های امثال عباس به پیش می آمد؟ در این برخورد حق و باطله، در این نبرد هاست که پدید میاد، بارور میشه، بالنده میشه این ارزش ها. اینی که می بینیم مثلا هدف به گونه دیگه است. حالا علاوه بر اون، نه تنها این رو باور می کنیم که میدان دادن به دشمنان، دشمنان انبیا، این در مشیت خداست، نباید فکر کنیم که میشه اینا رو یه جوری از بین برد به هر قیمتی با هر توته و ترفندی. تحمل خود مخالفینم در دو سه تا آیه قرآن یه جا میفرماد اذا سمعتم آیات الله، این سوره نساء آیه 140، اگر رفتید توی مجلسی دیدید آیات الله یکفر بها، آیات خدا رو دارن انکار میکنن، آیات خدا داره مورد کفر قرار میگیره و یستهزئ بها، آیات خدا داره استهزا میشه، فلا تقعدوا معهم، ننشینید اونجا، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. نمیگه پاسخشون بدید، نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه باشون درگیر بشید، نمیگه اینا ملحدن مرتدن اعدامشون بکنید، میگه چند دقیقه نشین تا بحثشون عوض شو، بیا بشین. میگه ترک کنید حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا توی بحث دیگه وارد شن. نمیگه برای عبد قد، یعنی اونا آزادی دارن که همون جوری فکر کنن، گرچه دشمن خدان، شما هم آزادی دارید که مبلغ راه خدا باشید، کاری به هم دیگه ندارید، به شما چه اونا چه جوری فکر میکنن، اونم بنده خداست، اگه به حقوق تو تجاوز کرد، نذاشت تو دینداری بکنی، تو هم با تمام وجود از حقوق خودت میتونی دفاع بکنید. عین همین رو به پیامبر میگه، این تو سوره 6 آیه 68، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، تو هم اگه دیدی ای پیامبر، پیامبر اسلام، که فرو رفتن و مته به خشخاش دارن میذارن، عیب و ایراد میگیرن، ننشین، اگر هم یه وقت یادت رفت اشکالی نداره، هر وقت یادت آمد بلند شو، یعنی همرنگ جماعت نشو که شخص ثالث هم رد میشه بگه اینم هم فکرمونه. یعنی محترمانه ترین نحوه برخورد تحمل مخالفین. حالا تو این زمینم زیاده، از جمله میگه هرگز با کسانی که غیر خدا رو میپرستن، بت پرستن، به اونا دشنام ندید. اینم آیه بله فکر کنم 128 سوره ششمه، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، کسانی رو که غیر خدا رو میپرستن، یعنی بت پرستن، هرگز دشنام ندید، فیسبوا الله عدوان بغیر علم، اونام رو دشمنی به خدای شما پشت میدن، کذالک زینا لكل امه عملهم، برای هر مردمی کاری که دارن میکنن زیبا جلوه میکنه، اونم که داره بت میپرسته به نظر خودش زیباست، با فحش دادن که مسئله حل نمیشه، با تحلیل کرد، اگه خواست، اگه نظر تو رو خواست، خب توضیح براش میدیم. خب این بحث خیلی دامنه داره، بلنده، منم خیلی خستتون کردم. به حال به نظر رسید که خب در این آداب و سنت‌های دینی معمول همواره سوالاتی برای کسانی خب پیش میاد که باید از این فرصت ها مثل باد بهاری هم طور که پیامبر فرمودن مغتنم بشمرید باد بهاری رو که میاد، از این ایام، ایام عاشورا و تاسوعا یا مشابه اینا که پیش میاد یا سوالاتی که مطرح میشه، باید بهره گرفت، مغتنم شمرد و اندیشید که کجای کار ما اشکال داره. چرا باید دین خدا، حالا هر دینی از موسی گرفته تا عیسی یا پیامبر، چطور پیروان هر دینی باید به یک سلسله خرافات، به یک سلسله توهمات، به یک سلسله خیالات در واقع یا خواسته های دل خود بپردازن و اصل و اساس اون دین رو که بزرگان اون دین بهش عمل کردن کناری بگذارن. به هر حال این فرصت ها آن که جانی داشت بر جانش گزید، باید در واقع اون ابر بهاری رو، اون باد بهاری رو که باعث احیای طبیعت میشه، اون رو گرفت و از آثار جان بخشش استفاده کرد. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما. خدا حافظ و نگهدارتون.